ساعت 9 شب در ایران. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ستن از کنشگران سیاسی و مدنی را به زندان محکوم یا برای اجرای حکم احضار کردند. انتخابات سراسری و زود هنگام بریتانیا در حال برگزاری است. شهروند نروژی ایرانی تبار به جرم اقدام تروریستی در اسلو به 30 سال زندان محکوم شده است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در روزهای اخیر ستن از کنشگران سیاسی و مدنی در ایران به حبس محکوم یا برای اجرای محکومیت خود احضار شدند. سیروان ابراهیمی مدرس زبان کردی و از بازداشت شده های اعتراض های زن زندگی آزادی به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به 8 ماه حبس محکوم و به زندان سنندج منتقل شده است. سیامک امینی زندانی سیاسی دهه 60 هم برای اجرای حکم 4 سال و 3 ماه حبس به دادسرای اوین احضار شده. اتهام های او اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی عنوان شده. همچنین خشایار سفیدی دانشجوی اخراجی رشته موسیقی هم به دلیل تحسن و اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی خواننده رپ معترض و زندانی در ایران به 1 سال حبس محکوم شده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در اوایل اردیبهشت مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن اعتراض‌ها و با استفاده از قوای قهریه و محاکمه‌های ناعادلانه به سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و منتقدان اقدام می‌کنند. در همین حال رعنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هم در تهران بازداشت شده است. نگار کورکور، خواهر دیگر مجاهد کورکور، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس موضوع بازداشت رعنا کورکور خواهر خود را تایید کرده. این نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری خانم کورکور اطلاعاتی منتشر نشده است. مجاهد کورکور از بازداشت شده های ایزه و متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در آبان سال 1401 و در اوج اعتراض سراسری زن زندگی آزادی است. خانواده کیان پیرفلک به صراحت بر شلیک ماموران حکومت به خودروی خود تاکید کردند و میگویند که مجاهد کورکور نقشی در کشته شدن فرزند خردسالشان کیان نداشته است. سازمان عفو بین‌الملل هم سال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی تاکید کرد که او بارها شکنجه شده و محاکمه اش هم به شدت ناعادلانه بوده است. اما انتخابات سراسری و زود هنگام بریتانیا از ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ آغاز شده و قرار است تا 10 شب ادامه پیدا کنه. ریشی سوناک در پی شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها و تشدید نارضایتی‌ها از عملکرد دولتش ناچار شده بود انتخابات زود هنگام اعلام کنه. بر اساس نظرسنجی‌های مختلف در انتخابات امروز حزب کارگر برای به دست آوردن اکثریت کرسی‌های پارلمان و بازگشت به قدرت از بیشتری برخورداره. در صورت پیروزی حزب کارگر، کیر استارمر رهبر این حزب به نخست وزیری خواهد رسید. انتظار می رود نخستین نتایج تا حوالی نیمه شب و بخش عمده آنها تا صبح فردا روشن شود. حزب محافظه‌کار در طول 14 سال اخیر قدرت را در بریتانیا در دست داشته. دوره‌ای که شاهد رفراندوم و سپس اجرای شدن برگزیت یا جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کووید 19 و تبعات بهداشتی و اقتصادیان و از جمله افزایش شدید و بی‌سابقه هزینه های زندگی در انگلیس بوده است. همزمان بحث ناتوانی دولت در مقابله با بحران پناهجویی و ورود غیرقانونی مهاجران از مسیر کانال مانش هم به یکی از پاشنه های آشیل دولت های محافظه‌کار تبدیل شده. اما یک شهروند نروژی ایرانی تبار به دلیل حمله 2 سال پیش به یک فستیوال دگرباشان در اسلو به جرم اقدام تروریستی به 30 سال زندان محکوم شد. در جریان این حادثه در مقابل میکده لندن 2 تن کشته و 9 تن به شدت زخمی شدند. بر اساس بیانیه دادگاه منطقه اسلو، زانیار متاپور 45 ساله با استفاده از مسلسل و یک سلاح کمری چند گلوله به سوی جمعیت حاضر شلیک کرده بود. به گفته دادستانها او پیشتر قسم وفاداری به گروه حکومت اسلامی یا داعش را یاد کرده بوده است. اما رادیو فردا مطلع شده که شریفه محمدی فعال کارگری اهل رشت از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده. به گفته منابع مطلع شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، این حکم رو به اتهام بغی به دلیل عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل صادر کرده. برای همین دقایقی پیش گفتگویی داشتم با حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، و از او پرسیدم که اساساً چه پیوند و ارتباطی وجود داره بین بغ و عضویت در یک تشکل کارگری یا یک حزب.
یک پرسش جدی مطرح کنید که آیا اساسا بغی باید در سیستم حقوقی جامعه مثل جامعه ایران وجود داشته باشه یا نه؟ بعد میتونیم به طور دقیق تر بریم جلو، اگرچه ما به جزئیات پرونده خانم شریفه محمدی دسترسی نداریم، ولی اون چیزی که در حکم و برای عموم اعلام میشه، هر دادگاهی باید به نوعی اعلام کنه که جامعه قانع بشه که دادگاهش عادلانه رفتار کرده. ما از عنوانی که به کار میبره دادگاه و اینکه دادگاه انقلاب به این میپردازه، اساساً یک ضد اخلاق و ضد حقوق را مشاهده میکنیم. یعنی ما با یک ضد اخلاق مواجه هستیم که در حقیقت در جایگاه شر میبینیمش، نه در جایگاه خیر. دادگاه و ساحت دادگاه ایجاب میکنه که رفتاری داشته باشه که مورد پسند جامعه یا عموم جامعه باشه.
آقای رئیسی، حالا اساساً صرف عضویت در یک حزب مثل کمله میتونست دلیلی برای اتهام بغی تلقی بشه بدون اینکه کسی دست به اسلحه برده باشه؟
حتی اگر خانم شریفه محمدی عضویت در تشکلی مثل کومله داشته باشه، تا زمانی که دست به اسلحه نبرده باشه و گروهی هم نبرده باشن و ایشون هم عضوش باشه علیه یک جامعه اسلامی به اصطلاح، اساساً مصداق ارتکاب جرم رو ما براش نمیتونیم پیدا کنیم و استناد دادگاه نادرسته. تشکل کارگری به هیچ عنوان تشکل مسلحانه تعریف نمیشه، تشکل مدنی صنفی تعریف میشه. بنابراین ابهامات بسیار زیاد و شائبه های جدی مبنی بر رفتار امنیتی سیاسی به جای رفتار قضایی حقوقی مبتنی بر اخلاق و قانون در اینجا به نظر من مشاهده میشه.
اگر که این رأی ارجاع بشه به دیوان عالی، در اونجا به دلیل این ابهامات حقوقی که وجود داره و ابهامات قضایی که وجود داره، چه در روند دادرسی و چه عناوین اتهامی، قابل تایید نیست طبق قانون.
همینطوره، طبیعی است که چنین رأیی قابلیت تایید شدن در دیوان عالی کشور نباید داشته باشه در یک نظام حقوقی مستقل و نرمال و معمولی. به هیچ عنوان نباید تایید بشه. اگر که شعبه ای از دیوان عالی کشور بررسی کنه که دغدغه عدالت و حقوق و اخلاق داشته باشه، نمیتونه به هیچ عنوان چنین اتهامی با اطلاعاتی که ما الان در اختیار داریم قابل تایید و تصدیق چه از حیث دادرسی و چه از حیث حقوق ماهیتی، مثل اینکه چگونه واژه بغی باید نسبت داده بشه به افراد، نباید تایید بشه. امید هست که شعبه مستقل دیوان عالی کشور که بعضا میبینیم که بعضی از احکام رو با چالش جدی مواجه میکنه، چنین چالشی هم برای همین پرونده ایجاد کنه به دلایل مختلف و از جمله بحث نحوه دادرسی که ماهای طولانی حتی بازداشت بوده، دسترسی به وکیل مستقل خودش رو از ابتدا نداشته، شاهده شکنجه در موردش حتما وجود داره، شاهده ایجاد ترس و وحشت و اساسا رسیدگی های دادگاه انقلاب عمدتاً خارج از دادرسی های عادلانه هست و از این رو به هیچ عنوان نمیتونه قابل تایید باشه بر اساس اطلاعاتی که همکنون در اختیار داریم.
دیدگاه حقوقی حسین رئیسی، حقوقدان از کانادا، رو شنیدید درباره صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، کنشگر کارگری، به اتهام عضویت در یک تشکل، اون هم با عنوان اتهامی بغی.
دوستان کافه فردایی، چند تا سوال داریم ازتون.
اولیش این که اگه شما تو کافه ما یعنی کافه فردا یک میز داشته باشید، با کی میایین؟
حامدی با تو میرم، ولی پاندی تنها میرم.
والا من با عشقم میرم.
بعد اینکه چیا سفارش میدین؟
حالا چای سبز.
بعدم اینکه در مورد چه چیزایی اصلا حرف میزنید؟
عکسو کجا گرفتی و لایک بکنم.
برای ما پیام صوتی بفرستین تا برای شما هم یک میز در کافه فردا رزرو بشه.
اد کافه فردا در تلگرام یا شماره تماس 00420-606-699-308 در واتساپ.
کافه فردا هر جمعه ساعت 11 صبح زنده از رادیو فردا.
ما خودمونم که میریم هیچ، با همه بر و بچ میریم.
اما اتحادیه اروپا همراه با بیش از 50 نماینده مجلس و سناتور از کشورهای مختلف اروپایی از جمهوری اسلامی خواسته تا آزار و اذیت بهائی‌ها رو در ایران متوقف کنه. نمایندگان پارلمان اروپا تاکید کردند که مقام‌های ایرانی حق آزادی بیان و انجمن و مالکیت رو بدون تبعیض و تعصب در قبال بهائیان ایران رعایت نمی‌کنند. در همین زمینه رضا جمالی ارزیابی فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا رو جویا شده.
اعضای پارلمان و به طور کلی اتحادیه اروپا در این بیانیه‌هایی که دادن جمعاً جمهوری اسلامی رو محکوم کردن از ادامه و تشدید تمام سرکوب و تضییقاتی که بر بهائیان الان داره اعمال میشه و این رو در نقل قول میخونم کاملا غیر قبول تلقی کردن. به عبارت دیگه اونچه که در ایران متاسفانه بر علیه بهائیان و به ویژه بر علیه بانوان بهائی، خانم‌های بهائی اتفاق میفته یک پدیده است که جمعا غیر قابل قبوله و متاسفانه نه تنها با شهروندان ایران، یعنی خانم‌های ایرانی به صورت واقعا غیر انسانی و معارض با حقوق بشر هست، با خانم‌های بهائی هم به همین نحو رفتار میشه. الان تقریبا دو سوم کسانی بهائیانی که در زندان هستن بهائی هستن و در چند ماه گذشته، فکر کنم از ماه مارس گذشته تا به حال، از 93 نفر که برای بازجویی فراخوانده شدند 72 نفرشون خانم های بهائی بودند و این فشار به طور کلی غیر قابل قبوله و اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان به این نکات توجه خاصی داشتن.
آقای ثابتان، حالا به نظر شما چقدر فشارهای خارجی از این دست مثل نهادهای سیاسی در خارج از کشور میتونه حکومت ایران رو به رعایت حقوق بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در این کشور وادار کنه؟
ببینید، به طور کلی جمهوری اسلامی به هیچ وجه تمایل نداره از اینکه هیچ کشوری، به ویژه کشورهایی که بیشتر از جهت تجاری ممکنه با اونها نزدیکتر باشن در اتحادیه اروپا، هیچ تمایلی نداره که این نوع مسائل به وضوح مطرح بشه. و متاسفانه در بعضی از موارد اتفاقا وقتی که به بهائی‌ها اتهامات جاسوسی زدن، علتش همینه که شما این خبرهایی رو که در ایران در مورد بهائی هست اطلاع ندید، یعنی شما دارید اخبار مربوط به نقض حقوق بشر خودتون رو اطلاع میدید و این رو جاسوسی محسوب کردن و از این جهت نگران هستن. حالا ممکنه به ظاهر نشون بدن که نه، ما به جامعه بین‌المللی اهمیتی نمیدیم، ولی این بیانیه ها و این نوع حمایت ها نه تنها از طریق اتحادیه اروپا، بلکه از پارلمان کانادا، از استرالیا، از ایالات متحده، همه اینها نشون دهنده یک چیز و یک چیز هست و اون همین است که به طور کلی نقض حقوق بشر در ایران فراگیر هست و به ویژه در مورد جامعه بهائی بسیار بسیار طولانی بوده و هنوز هم ادامه داره و تشدید پیدا کرده. در حقیقت در 3 سال گذشته شاید بیش از 50% فشار روی بهائی افزایش پیدا کرده.
آقای ثابتان، در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره فشارهای دیگری بر روی جامعه بهائیان در داخل ایران منتشر شده، از تخریب زمین‌های کشاورزیشون گرفته و یا یه سری مشکلات در خصوص دفن درگذشتگانشون منتشر شده. آیا این فشارهای اخیر تازه است یا اینکه مسبوق به سابقه است؟
بدون شک مسبوق به سابقه است. ببینید، به طور کلی از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون یک نوع فشار اقتصادی، باشد بشه گفت خفقان اقتصادی، برای بهائیان به وجود اومده، چون اونها از حق اشتغال محروم هستند، هنوز هم محروم هستند، از آغاز انقلاب محروم بودند و وقتی مغازه و کسب و کار برای خودشون درست میکنن اونا پلم میشه به دلایل واقعا واهی، اصلا به اونا بسیاری از بهایم اجازه این کسب و کار داده نمیشه. از اینم که بگذاریم، برای واقعا روستاییانی که شاید بیش از یک قرن هست که مالک زمین هایی بودن، در روستای ایول ما شاهد این بودیم، در مناطق کوهگیلویه و اخیرا هم که الان میبینیم اومدن و با بولدوزر شالیزارهای بهایی رو در شمال ایران متاسفانه خراب کردن، و این نشون دهنده فشار مضاعف و روزافزونی است که از طرف جمهوری اسلامی برای اختناق اقتصادی بهایان متاسفانه مطرح میشه، و این هم یکی از همون نگرانی‌های دیگری است که در این گزارش اتحادیه اروپا مطرح شده.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا.